ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما سلام عرض میکنم، انشالله که خوب و سلامت باشید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پور سید آقایی هستیم و انشالله از محضر ایشون بهره مند بشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و عرض تسلیت این ایام.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. من هم عرض تسلیت دارم به محضر مبارک امام زمان ارواح و نافدا که صاحب عزا هستند و محضر مبارک همه عاشقان و دلسوختگان فاطمه زهرا که همه مسلمان ها و به ویژه شیعیان اون بزرگوار هستن، در خدمتتون هستم.
ممنونم، خیلی متشکرم. قبل از اینکه سخن و گفتگو رو با جناب استاد پور سید آقایی آغاز بکنیم، این رو عرض بکنم که جناب استاد پور سید آقایی تألیفات فراوانی رو دارن که یکی از مهمترین تألیفات ایشون کتابی است که حالا انشالله خودشون بیشتر توضیح میدن در مورد این کتاب، چشمه در بستر، که حالا جزئیات کتاب رو بیشتر خودشون توضیح خواهند داد که بیشتر حول محور اوضاع سیاسی و شخصیت حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و انشالله ما هم میخواییم تقریبا همین موضوع رو بهش بپردازیم، به ویژه در بین جناب استاد مهمترین ویژگی ها و خصوصیاتی که در سیره حضرت صدیقه طاهر هست، ببینیم کدام سیره هست، کدام در واقع رفتار حضرت هست که فکر میکنم بتونه الگو هم و قطعا همینطور هست برای همه ما در همه عصرها، نه تنها زنان بلکه مردان، بلکه همه انسانها باشه انشاءالله.
نکته خوبی رو مطرح فرمودید. من هم در همین کتاب چشم دربستر یا تحلیلی از زمان شناسی فاطمه زهرا سلام الله علیها که کتاب سال هم شد، در اونجا همین نکته رو اشاره کردم که فاطمه زهرا از زوایای مختلفی ما میتونیم به حیات مبارکه ایشون نگاه بکنیم، از منظرهای مختلف میشه وارد شد، میشه سیره فردی ایشون رو بررسی بکنیم، مثلا انس با قرآن حضرت رو و یا عبادتهای حضرت رو، میتونیم بیاییم وارد فضای خانوادگی بشیم و نوع برخورد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در رابطه با همسرشون، فرزندانشون و محیط گرم خانواده بررسی بکنیم که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام وقتی که پیامبر ازشون سوال کردن که بعد از ازدواج با فاطمه زهرا که فاطمه را چگونه یافتی، حضرت فرمودن نعم العون علی طاعت الله. ازدواج و کانون گرم خانواده بایستی بر اساس اطاعت خداوند باشد و ثمرش اطاعت خداوند باشد و همینطور چطور با بچه ها برخورد میکردن، این یه بعد خیلی مهمی هستش. با پدرشون رسول مکرم اسلام چگونه برخورد میکردن، با دیگران چگونه برخورد میکردن، با همسایه هاشون، با دوستانشون، با پیروانشون و همینطور. اما به نظر من تو مجموعه روابط حضرت، سیره های رفتاری حضرت، یه بود از همه درخشان تره و اون مدافعات فاطمه زهرا از امام زمانشونه، یعنی از امیرالمومنین علیه السلام. این که میگیم تحلیلی از زمانشناسی فاطمه زهرا، یعنی این که این بیبی دو عالم به ما آموخت که الان من باید حساب بکنم به عنوان کسی که میگم پیرو به فاطمه زهرا هستم، الان مهمترین نیاز جامعه من چیه، همون رو انجام بدم. یعنی یک کار نشده، یک وزنه افتاده، همون کار، اگه یک میل چهار تا پای داره، سه تا پایش رو برقرار یه پایش کمه، یعنی این الان نیاز جامعه منه، من همون رو سعی بکنم که انجام بدم. به نظر من این سیره خیلی قابل توجه. همین نکته است که اصلا خود امام زمان ارواحنا فدا هم میفرمایند که و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه است. خیلی نکته است و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه رو هم مرحوم شیخ طوسی در غیبت خودشون نقل میکنن در توقیات امام زمان، هم صاحب احتجاج طبرسی در احتجاج نقل میکنه. نگه توقیات امام زمان ارواحنا فداه. وقتی امام زمان کسی که به یمنهی روز قل ورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، کسی که محور عالم است، انسان کامل واسطه فیض، این چنین کسی میفرماید فاطمه زهرا الگوی من است و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنتون. پیامبر از موشان از قد می‌فرمودن که فقط تدو به زهره، در کتاب معانی الاخبار هست که مرحوم صدوق نقل می‌کند از پیامبر که صلوات الله سلام علیه فرمودن که فقط تدو به زهره، اقتدا بکنید به زهره، یعنی به فاطمه زهرا. خب پس ما جهات متعدد باید به ایشون اقتدا بکنیم. حتی باز در روایاتی داریم که از امام باقر یا صادق سلام الله علیه ما، شاید از امام باقر سلام الله علیه باشه، که یه خانم اومده بود و نمیخواست ازدواج بکنه. حضرت سوال کردن برای چی نمیخواید ازدواج کنید؟ گفت میخوام به کمالاتی دست پیدا بکنم. حضرت فرمودن که اگر با ازدواج نکردن کسی به کمالاتی میخواست دست پیدا بکنه، فاطمه زهرا نسبت به شما اولویت داشت، شما به فاطمه زهرا اقتدا کن. یعنی الگوی ما این بی بی دالم است. پیامبر فرمودن، اهل بیت فرمودن و امام زمان در یک توقی، یعنی در نوشته مکتوب، در نامه‌ای که به کسی نوشتند فرمودند و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه. خب پس ما جهات متعدد می توانیم این بیبی دو عالم به الگو بگیریم. خب حالا که اومدیم الگو گرفتیم، می بینیم به لحاظ انس با قرآن خیلی مهمه. آیه اسماعیل انس با قرآن متاسفانه یه مقداری مورد غفلت قرار گرفته و من از این جهت بایستی اظهار تأسف بکنم. گرچه به برکت انقلاب اسلامی، اون هم با انفاس قدسیه امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بعدم این خلف صالحش که خداوند بعد از روح الله، من بارها عرض کردم، به ما روح الامینی عنایت کرد، ما انس با قرآن خیلی در کشور ما نضج بسیار عالی است، نسبت به قبل که اصلا قابل مقایسه نیست. اما با توجه به اهدافی که ما میسنجیم هنوز فاصله زیاده.
درست.
ما نباید این دستاوردها رو منکر بشیم. بسیار حافظ قرآن زیادی داریم در مسابقات قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، همیشه جمهوری اسلامی ایران نفرات اوله، پیشتازه در این زمینه و خیلی هم تلاش میکنیم. اما نسبت به اون عقب موندگی هایی که از قبل داشتیم، در دورهای قبل از انقلاب داشتیم، یعنی نسبت به قله هایی که پیش رو داریم فاصله داریم. ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها در یک خطبه فدکیش بیش از 60 آیه به کار برده است. گاهی تصریح میکند خداوند چنین فرمود، گاهی نمیگد خدا چنین فرمود، مستقیما آیه را میخواند، چون همه میدونن آیه قرآنه. گاهی به صورت تلمیح هست، یعنی چی؟ مضمون را از قرآن گرفته، بعض از عبارات را هم از قرآن گرفته، با یه عباراتی که تفسیر بر همون آیه هست این رو در خطبه مطرح میکند. خب مگر خطبه فدکیه که به بهانه قصب فدک پیام فاطمه زهرا در مسجد مدینه سخنرانی فرمودند، مگر که چقدره؟ اگر حدود نیم جزء قرآن باشه، این خطابه ارزشمند بیش از 60 آیه. خب یا تصریح یا بالاشاره است یا به تلمیح در اصطلاح. منی که امروزه میگم شیعه فاطمه زهرا هستم، ما مدعی هستیم شیعیان و پیروان فاطمه زهرایی، چقدر با قرآن مانوسیم. خب وقتی یه دختری 18 ساله به شهادت میرسد، خب عمر مارکون 18 ساله بوده بنا به دلایل متعدد که حالا جای بحثش نیست. خب یه سخنرانی که در مسجد مدینه 60 آیه، بیش از 60 آیه در نهایت ظرافت به کار برده، در خطبه‌ای که بر زنان مهاجر و انصار خونده، خطبه نه اینکه پاشو سخنرانی بکنه، در بستر بیماری افتاده فاطمه زهرا، شاید یکی دو روز بعدش از دار دنیا رفته باشن، به شهادت رسیدن. خب زنان مهاجر و انصار، یا بعضی از نقلات فقط زنان انصار، اومدن به عیادت فاطمه زهرا، یه سوال کوچیک کردن، کیف اصبحت؟ بیبی جان صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ چجور صبح کردید؟ شروع میکنه فاطمه زهرا یه چیزی در حدود تقریبا یک صفحه و نیم قرآنه، در همین سخنان کوتاهشون که از امیرالمؤمنین دفاع کردن، مثل خطبه فدکیه که همش از امیرالمؤمنین دفاع کردن و ناکارآمدی دیگران رو اثبات کردن و از اون طرف اثبات کارایی و سابقه درخشان امیرالمؤمنین علیه السلام، در این خطبه هم همین جوره، سخنان کوتاهی که داشتن بیشتر 9 تا آیه به کار برده.
عزیزم
خب من اول به خودم خطاب بکنم که فلانی پورس دعایی چقدر با قرآن مانوسی. من از بعضی از مراجع عظام تقلید پرسیدم که خداوند عمر همشون رو طولانی بگرداند، که اینها محور تشیع هستن، ما رو میدونید در عصر غیبت به دست فقها سپردن، حتی نه به دست مفسرین متکلمین فلاسفه، نه به دست فقها. این فقها البته همه اونها رو درش دست دارند، اما به ما گفتن من به ما دستور دادن که عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. شیعه دار مدار حجت است، محور حجت در عصر غیبت فقها هستند.
اینجوری نیست که بگیم شیعه رها شده، بلکه حرفی که میزنن
نه تنها محور قرار دادن، محور مراجع هستن. فلذا میبینید دشمن خیلی سعی میکنه ارتباط بین شیعیان رو با مرجعیت قطع کنه و نمیتواند و نخواهد توانه و تا الان نتونسته است. الان هم همه سازمانهای جاسوسی، همه دشمنان داخلی و خارجی، همه رو همین زوم کردن که ارتباط شیعیان رو توده های منون با مرجعیت قطع کنن. میبینید فلزا بعضی اینا که مدعی هستن و ادعاهای باطلی دارن، اولین حرفشونی که باید این حوزه ها از بین برود، مراجع خدایی نکرده بایستی از بین برود، این نشون میده که اصلا اینها طراحی شده است. خب ما رو در عصر غیبت به دست فقها سپردن. من خودم از بسیاری از این مراجع عظام تقلید سوال کردم آقا چقدر قرآن میخونید در روز؟ همشون فرمودن حداقل یک جزء
روزی
یک جزء قرآن،
یعنی یک جزئی که حالا ما اگر خیلی همت بکنیم در ماه مبارک رمضان بتونیم یک جزء بخونیم.
اینا هر روز روزی یک جزء میخونن. آقا مقام معظم رهبری در یک برنامه‌ای که در رادیو پخش میشد، از یکی از کسانی که مرتبط با ایشون بود، حالا شاگرد ایشون بود یا کس دیگری، سوال کرده بودن، من خودم اینو نشنیدم، دوستی که شنیده بود نقل کرد که ایشون فرموده بودن مثل که ایشون عادتشون روزی سه جزء قرآن میخونن. حالا بر فرضم احیانا اگر سه جزء نباشه یک جزءش یقین نیست، من میگم هیچ کدوم از ماها و شما به اندازه فقها گرفتاری نداریم.
بله
فقهای بزرگوار شیعه باید مدام جلسه استدریس دارن، استفتا دارن، مراجعات دارن. اصلا گاهی خودشون بارها من از متعدد شنیدم از زبان این بزرگواران که ما اصلا دیگه سرمون درد میگیره به قدری هم مراجعه کنند.
بعد سن سالشون هم بالا، خالبا
سن سال بالا، ولی با همه احوالات اونس با قرآن رو فراموش نمیکنه. که من درخواستم این استش که همینجا درخواستم این هر کس میتواند تفسیر گرانسنگ نمونه رو داشته باشد، تفسیر نور حضرت آقای قرائتی رو داشته باشد، ولی اگر یه تفسیر خاطر جمعی میخوان که بالاخره خیلی گویاست و میدرخشد و الانم تقریبا اگه نگیم بی نظیره کم نظیره، تفسیر نمونه است، یا این رو به صورت دانلود داشته باشن در این نرم افزارهاشون و یا در منزلشون داشته باشن، و یا حتی اگه میخوان دخترشون پسرشون یا مهمان عزیزی اگر دارن هدیه‌ای بدن به نظر من هدیه ارزشمندتر از این نیست. خب ما شیعه هستیم، پرو فاطمه زهرایی چقدر با قرآن مانوسیم، خودمون رو مخاطب قرار بدیم، از خودمون حساب بکشیم. آخه بابا ما شیعه ایم، بر هر مسلمانی امام صادق علیه السلام میفرماید که قرآن عهدنامه شما خداوند با مردم است، در شبانه روز حداقل 50 تا آیه بخوانید. حداقل عهدنامه است، نه اینکه یک دو دو نخونید، حداقلش در روز به این عهدنامه نگاه بکنید.
که فرمودن اگر کمتر از این باشیم از غافلین هستیم،
خیلی عقب هستیم، غافل میشیم حقیقتا. خب نگاه بکن، اگر آیه بشارت به بهشت دارد، اگر تحذیری از جهنم دارد، خودمون رو مخاطب قرار بدیم. اگه میگه یا ایها الذین آمنوا، منم مخاطبش هستم، ببینم این شاخصه ها رو دارم و ندارم، چقدر کم دارم، اونا رو در صددش تلاش کنم که برطرف بکنم، به بهش برسم. علی حال در حوزه انس با قرآن ببینید، اصلا وصیت فاطمه زهرا، علی جان بعد از فوتم برای من زیاد قرآن بخوان. ببینید باز یه نکته دیگه، ایشون در روایات داریم که هم در منابع برادران اهل سنت هم در منابع شیعه داریم، فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد صحرای محشر میشن، این آیات رو میخوانن، وارد بهشت میشن، این آیات رو میخوانن. آیاتش هم ذکر کردن، من الان خاطرم نیست، در این کتاب هست میتونم بگم، ولی از وقت برنامه این آیاتش مشخصه. اصلا به قدری با قرآن مأنوس است، وقتی که پیامبر صلوات الله و سلام علیه سلمان رو میفرستن برای کاری که بره فاطمه رو صدا بزنه بیاد، سلمان پیرمردی است، از مؤمرین است، پیرمرد حساب میشود، هر کسی که نمیفرستن بره در خونه مثلا دخترشون رو صدا بکنه، سلمان من اهل بیت و پیرمردی است که میرود. سلمان میرود، نقل میکنه من وارد خونه شدم، در یک بار دیدم فاطمه زهرا دارد قرآن میخونه، این آیات رو میخواند، دارد کارش انجام میده، این دستاس رو آسیاب دستی هستش میشخون، جور و آرد میکرد، بعد این آدم هم که اونم این آیات رو میخوان. داخل خانه شدم، از درون اتاق دیدم صدای قرآن خوندن فاطمه به گوش میرسد. خب آخه اینها باعث این میشود که کسی وقتی که از دار دنیا میرود، در ادامه زندگی خودش این با قرآن انقدر مأنوس باشد که همه کلامش و صحبتش آیات قرآن است. این یه نکته من برعرض بکنم، ما فکر نکنیم اگر کسی میگن مثلا فرض بفرمایید در بعد از مرگش در عالم برزخ و یا قیامت در صحرا میشه این آیات رو میخواند، به همین راحتی ما میتونیم بخونیم. کسی میتواند که در دنیا با قرآن مأنوس باشد. یه حدیثی رو مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمودن در بحث تفسیرشون، که بعد ما این روایت رو دیدیم، ایشون در بحث تفسیری که سوره حم داشتن فرمودن که بعضی ها را از دار دنیا میره مسلمانه، میذارنش درون قبر، خب ملکین نکیر و منکر میان سوال میکنن، من ربک، بلافاصله میگه الله تبارک و تعالی، خیلی خوب، من نبیک، هرچی فکر میکنه یادش نمیاد اسم پیغمبرشو. در روایت داریم که اینها رو عذاب میکنن، سالها میگذرد، ناگهان فریاد میزند، یادم اومد، یادم اومد، میگم میگم، خب بگو، من نبیوک، یعنی پیامبر تو چه کسیست، اسمشو بگو دیگه. میگه که یقوی ما پیامبری داشتیم، یقولون، میگویند که یک کتابی برش نازل شده بود، اسم پیامبر و قرآن را نمیتواند بگوید. ما رو فریب ندن که هر کار خواستیم بکنیم بعد میتوانیم مثلا چه بشد، نه، بایستی یه زمینهی داشته باشیم که این زمینه هایی که من جور کردم، لیاقتی رو به هر در خودم ایجاد کردم، از اون طرفم با خواسته امام شفع میشود، جفت میشود، مرا نجات میداد. بالاخره یه زمینه ای باید در من باشد، وقتی هیچ زمینه ای کسب نکردم که اونها شفاعت اونها، خواست اونها، عنایت توجه اونها با خواست من نمیتونه جفت بشه، چون اصلا لیاقتی نداشتم.
درسته.
یه زمینه هایی در خودم ایجاد بکنم تا به شفاعت اون بزرگواران برسم. به هر تقدیر انس با قرآن خب خیلی برای ما قابل توجه هست. پس من دیگه از این میگذرم، به لحاظ فردی ما میتونیم به برکت ایام فاطمیه بگیم خب امام زمان الگوی فاطمه زهرا، الگوی امام زمان است، با قرآن هم مأنوس بود، خودش هم زیاد سفارش کرد از خوندن قرآن رو، در سیره رفتاری حضرت هم اینقدر انس با قرآن رو می‌بینیم. من تصمیم می‌گیرم ان شاء الله روزی یک جزء. اگر میبینم حقیقتاً برام اینم بهتون میگم یک جزء فکر نکن خیلی وقت میگیره، یک رو بیشتر وقت نمیگیره.
بله
یک رو 17 دقیقه 18 دقیقه اگر البته مأنوس باشیم، یعنی وقتی که شما با قرآن مأنوس میشید یک جزء شده 21 صفحه این قرآن های خط عثمان تا هاست، 21 صفحه 20 صفحه 21 صفحه است. خب من در هر سفرم اگر یک دقیقه
برای من... بیشتر
حالا بیشتر بله. وقتی کسانی مأنوس بشن اینقدر مأنوس میشه مثلا سری ولی حالا نیم ساعت هستن
بله.
نیم ساعت کمتر بیشتر. ما برای خدا وقتی این کتاب عهدنامه است، اینو ما بفهمیم خداوند این رو برای بشر فرستاده است و کسی مثل پیامبر عزیز اسلام به عنوان کاملترین انسان هستی از اول تا آخر دنیا، فقط چنین کسی میتواند این قرآن را از خداوند دریافت بکند. دوست. به این گونه
در خدمت استاد گرانقدرمون حاجی پور سید آقایی هستیم و میخواییم در مورد یکی از سیرهای بسیار بسیار مهم که شاید حتی یکی از علتهایی که منجر به شهادت حضرت صدیقه طاهره شد همین موضوع بود، این که حضرت تمام قد با تمام وجود ایستادن برای دفاع از ولایت، نه تنها همسر، نه تنها به عنوان پسر امونه، به عنوان امام و به عنوان ولی ایستادن و حتی جان عزیز خودشون رو هم در این راه فدا کردن و اولین شهیده ولایت هم هستن. درست استاد؟
بله آیوس اسمون. چرا بایستی فاطمه زهرا وقتی که بررسی میکنیم ایه اون زمانه حضرت رو و میبینیم که مهمترین کار حضرت دفاع از مقام ولایت و شهیده این راه میشود، چرا؟ مگر ولایت چیست و چه کار کرده اثری دارد که حتی فاطمه زهرا سلامانه دختری مثل فازنی مثل فاطمه زهرا که معصومه است، الگوی امام زمانه است، این چنین کسی خودش را شهیده آن راه قرار می‌دهد. ما در اسلام در روایات معتبرمون داریم که ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه، محور ولایت است. اصلا رکن رکین تشیع ولایت است. اون چه که وجه تمایز شیعه از دیگر مذاهب است همین ولایت معصوم است. کارکرداش انقدر هست که من بهتون بگم اگر با ولایت باشیم ولو هزاران هزار سال و بیش از هزار و چند صد سال شیعه رو کنار بزنن بالاخره مثل جمهوری اسلامی متولد می شود و از دلش چنین جمهوری مبارکی بیرون می آید. اما اگر ولایت معصوم نباشد در اوجش می شود یک کشوری مثل سعودی، مثل عربستان سعودی، می شود داعش، می شود وهابیت، می شود شاه سلمان و بن سلمان، یه همچین افراد خبیثی که شما می بینید شیعیان مظلوم مسلمانان مظلوم مسلمانان مظلوم یمن رو باهاش چه می کنن و حتی به خودی ها هم رحم نمی کنن، به خودشون هم رحم نمی کنن و چطور اون خبرنگارشون رو مسلم می کنن، تیکه تیکه می کنن، اره می کنن و توش همچین افراد پلیدی و نظام های پلیدی بیرون میان. من دیگه چون بارها در همین برنامه های این شبکه محترم و گرانسنگ گفته بود کردم خیلی باب رو در این قسمت دیگه موسع وارد نمی شم. فاطمه زهرا بایستی چون مهمترین حق حق ولایت است به شهادت آیه اکمال، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، به شهادت این آیه 3 سوره مبارکه مائده که سوره مائده آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شد، بعد از جریان غدیر خم نازل شد، یک پارچه نازل شد، آخرین سوره است به غیر از سوره نصر که دو بار نازل شده و پیامبر خبر رحلتشون ازش به دست آوردن، آخرین سوره مائده است که اصلا سوره ولایته. آیه 3 آیه اکمال الیوم اکملت لکم، ترجمه این آیه این است دین مرضی خدا پسند دین همراه مقام ولایت است، یعنی اون دینی رو که خدا پسندیده است، اون اسلامی رو که خدا پسندیده است دین همراه مقام ولایت است. ببینید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشهم وخشونه، دیگه از کفار نترسید، اونا از شما ناامید شدن، امروز از دشمن داخلی بترسید. الیوم اکرمت، یه کاری هم علامه طباطبایی کردن اثبات میکنه مراد از الیوم فقط روز قدیر است. این از قرار تفسیر گرانسنگ المیزان است، در تفسیر گرانسنگ نمونه همینو میبینید. ولی مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که برادران اهل سنت مراد از الیوم اکملت لکم دینکم بگید چه روزیه،
چون الف لام الف لام
نه اون که الف لام جدای از اون، میفرمایند که خب الیوم یه روز خاصیه، بله بفهمون که چه روز خاصیه. هر روز رو شما بگید از خود قرآن دلیل میارد که نمیتواند این روز باشد، مراد روز بعثت باشد، میگه آقا روز بعثت که روز آغاز دینه، نمیتونه روی اکمال دین باشد که. و همینجور و همینجور میگه فرض بکنید هیچ حدیثی نداریم، فرض بفرمایید هیچ شاهد تاریخی نداریم، ماییم آیه قرآن، ماییم قرآن، از قرآن دلیل میارن که مراد از الیوم فقط یک روز میتواند باشد، اون روز قدیر و نسب امیرالمومنین مقام ولایت است. اکملت لکم دینکم، اکمال دین یعنی دین اگه بخواد به اهدافش برسد به غیر از مقام ولی الله الاعظم، به غیر از امام معصوم همون ائمه اثنا عشر، به غیر از اینها با هیچ کس دیگری نمیتواند به اون مقاصد برسد. فقها هم در اصل غیبت به عنوان قائم مقام و نایب مناب امام زمان ارواح و فدا هستند و اصلا وظیفه‌شون زمین سازی برای ظهور حضرت است، که اصلا انتظارن یعنی زمین سازی برای ظهور حضرت و متمم همه نعمت‌های الهی است. هر چی خداوند توی عالم نعمت خلق کرده است، مثل اینکه اینجا در این ساختمان همه وسایل ساختمان باشد، آجر باشد، سیمان باشد، تیراهن باشد و و و یه مهندس نباشه، خب ما نمیتونیم از اینا چجور استفاده بکنیم. یک معمار نباشه، نمیدونیم از این وسایل چجور استفاده بکنیم. متمم همه نعمت‌هایی که خدا ما خلق کرده است امام است. مکمل دین یعنی اون چه که ما رو به اهداف دین میرساند، اون چه که ما رو از این اسر و زنجیرها نجات میدهد و میتواند حاکمیت عدل جهانی، اونم عدالتی که قرآن از آن دم میزند که مطابق با اندازه های وجودی انسانه بهش برسیم، بدون مقام ولایت نمیتونیم برسیم. اکملتو و اتممتو و رضیتو لکم الاسلامه، خدا میگه من پسندیدم برای شما، راضی شدم برای شما، این اسلام رو، باز الفلام داره، این اسلام رو ها، یعنی دی اسلامی که همراه مقام ولایته، اینو برای شما پسندیدم. مواد سراغ بقیه برید ها، اگر سراغ بقیه برید، قرآن رو به تنهایی بخواید بگیرید، قرآن رو بخونید، نمازم بخونید، هر کار بکنید، بدون ولی الله، بدون امام معصوم به جای راه نمیبرید. از توش عربستان سعودی بیرون میاد، از توش بعضی از همین وهابی ها و داعشی ها بیرون میاد. نرید سراغ اینها به تنهایی، با ولی معصوم باشید. یه حاشیه باز بکنم خیلی مهمه، بعد یادم بره، من مدت ها فکر میکنم چرا فاطمه زهرا در ابتدای خطبه فدکیه شون شروع میکنه از احکام میگن، شروع میکنه احکام رو گفتن، که حالا من اصلا اگه نقل بکنم بد نیست. مثلا فرض بفرمایید میفرمایید که پدرم از خداوند قرار داد نماز رو برای این، روزه رو برای این، هر یکی که اینها رو شروع میکند و آثار اونها رو مطرح میکند. خب وقتی که اینها رو مطرح میکند میفرماید که یعنی برای نماز، برای روزه، برای هر کدوم از اینها شروع میکنه و نکاتی رو مطرح میکنه. خب من مدت ها فکر میکنم خب این احکام رو گفتن و بعد مثلا نماز رو تنزیهن للکبر و همینجور، خب آخه این احکام رو چرا فاطمه زهرا بیان میکنه؟ چرا مثلا زکات رو برای این؟ چرا مثلا فرض بفرمایید که روزه رو برای این، برای اخلاص، همینجور چرا اینجوری قرار میدهد؟ و بعد بلا فاصله می فرماید که ولایت ما اهل بیت رو قرار داد برای اینکه نظاماً للامه للمله. ما مونده بودم خب فاطمه زهرا در همچین فرصتی چرا شروع میکنه از احکام و بعد اثر یا فلسفه اون احکام رو گفتن و بعد می پردازد به این؟ مدت ها برام سوال بود تا بعد متذکر به این نکته شدم که اصلا این احکام بدون محوریت امام معصوم و امامت و ولایت معصوم اینها ثمر نمیده، میتواند حتی دستاویز دشمن بشود، میتواند حتی دشمن ازش سوء استفاده بکنه. خیلی عجیبه ها،
درسته.
محور همه اینها اگر ولی نباشد، امامی نباشد، اگر کتاب به تنهایی باشد، اونی که گفتن حسبنا کتاب الله، این